بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما حال عمومی و امروز خیلی خوب نیست، ولی به اعتبار اینکه اون هفته غیبت داشتیم دیگه حتما گفتیم که امروز به هر شکل ممکن این کلاس بایستی دایر بشه و انشالله شما با بهتر گوش دادنتون ضعف صوت ما رو جبران میکنید. یه صلوات دیگر هم مرحمت بفرمایید. انشاءالله بحث محور سوم رو که تاریخ سیاسی ایرانه و فکر میکنیم که یه بحث شیرین و جالب و لازمه برای همه ماها، مخصوصا قشر طلبه، آشنایی ولو اجمالی با سیر تاریخ این مملکت، اون هم تاریخ واقعی و حزب‌اللهی، نه تاریخی که قلم به مزدهای شاهنشاهی به اعتبار اینکه در هر ارزشی شاه و شاهنشاهیگری رو به عنوان فوق ارزش ها میدونن و تاریخ رو از این زاویه نگاشتن، و نه کمونیست هایی که تاریخ رو در زیر گوشکوب ماتریالیزم تاریخی له میکنن و واقعیات رو بارونه جلوه میدن تا آن به وجهی بشه که به گونه‌ای بشه که اون سیر دیالکتیکی تاریخی اونها حفظ بشه. و من مثل مورخین غربی که با معیارهای لیبرالیستی و ارزش‌های اومانیستی و انسان‌گرایی محض بیدینی و لائیک نسبت به مسائل تاریخی و ارزش‌های معنوی در تاریخ برخورد می‌کنند، بدون از این ستایزه مهم قلم به دستی که معلاصف اکثر تاریخ ما رو اینها نگاشتن، ما بایستی یک تحلیل حزب‌اللهی و اسلامی و واقعی از سیر تاریخ ایران داشته باشیم. البته امروز فقط راجع به ایران قبل از اسلام بحث میکنم، منتها چون مبنا فشرده ایست مباحث متعددی رو سعی میکنیم فشرده بیان بکنیم، و الا هر کدوم از این بحث ها برای اگه مایل باشن این نیاز به بحث های تفصیلی تریه و گسترده تره. ما مهمترین منابعی که از تاریخ ایران قبل از اسلام داریم دو منبع بزرگ به طور کلی، یه سری منابع مکتوبه که به جا مونده، یه سری منابعی که سینه به سینه و به نحو منقول از تاریخ پیشینیان ما به دست ما هست. تاریخ مکتوب یک سریش و عمدهش آثار داستانی است، یعنی سنگ نوشته هایی که در قسمت های تاریخی ایران مثل پاسارگاد، مثل از کنم که مثلا بیستون، مثل مثلا خوزستان، اطراف نقاط مختلفی که به مناسبت های مختلف به اصطلاح، یا مثل نزدیک صد دروازه در دامغان که محل حکومت پاسخای اشکانی ها بوده، فارس که محل حکومت ساسانی ها بودش و باید هخامنشی ها بوده، نقاط مختلف اینها خوب سنگ‌نوشته هاییست که باقی مونده، و این مهمترین منبع تاریخی ما همین سنگ نوشته هاست که فعلا در دست است. منطقه این سند به مقدار بسیار زیادی مخدوشه. اولا این سنگ نوشته ها به زبانهای مختلف در دورهای مختلفه، یعنی در زبان در زمان مادها به زبان یا به هخامنشی ها به زبان ایرانی، در زمان اشکانیان به زبان سریانی و آرامیه، در زمان ساسانیان به زبان پهلویه. هر سه زبان با زبان موجود فارسی فرق داره، این زبان نیست. خط هم با این خطی که الان ما داریم فرق میکنه و نوعا خطشان خط میخیه. اون وقت این خطوط رو و این زبان رو قبل از اون که مورخین ما یعنی ایران شناس های فارس زبان بیان ترجمه بکنن، روی سنگ نوشته ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و اروپایی ها به طور کلی کار کردم. اون وقت این الفاظ رو از زبان های مختلف در درجه اول برگردوندم به انگلیسی، برگردوندم به فارسی یا برگردوندم به عربی. و چیزی که به دست ما رسیده ترجمه دست سومه یا دست چهارمی است که هرچند آثار متعلق به ایرانه ولی ترجمهش به این شکل در دسترس ما قرار گرفته. خب این طبیعیه که بسیاری از کلماتی که به عنوان فرامین پادشاهان مطرح شده یا درخواست از پادشاهان یا سنگ‌نوشته هایی که مثلا حکایت از اعطای یک منصب نظامی یا سیاسی به شخصیتی یا حکایت از اعطای آزادی مثلا به آزادی های نسبی بخشی از مردمه، اینها نوعاً به صورت چند دست ترجمه شده و از این لحاظ از نظر ما خیلی نمیتونه یک سند قوی باشه. دومین سندی که به عنوان مکتوب ما میتونیم از تاریخ ایران قبل از اسلام داشته باشیم سکه هاست. خب این سکه های شاهنشاهی که مونده از زمان ساسانیان، اشکانیان که الان هم بخشایی از این سکه ها در موزه های ما موجوده. خب این نوشته ها از خانم که نوعا تو این سکه ها اسم پادشاهان نوشته شده و بعضا هم با تاریخ از تاریخ این تاریخ ها با اسم پادشاهان مختصری میشه به تاریخ ایران قبل از اسلام توجه پیدا کرد. گذاشتند این دو سند مکتوب یک سری کتاب های تاریخی است که نوعاً مورخین یونانی و رومی و یا عرب نوشتن. از مورخین یونانی مهم نشه که هرودوت که در حدود 5-6 قرن قبل از میلاد کتابی نوشته که زنفون یونانی است که استاد اسکندر مقدونی است و با اسکندر مقدونی در حمله به ایران با او بوده در این سفر. استرابون جغرافیدان معروف یونانی است و یه سری مورخین رومی هستن و یه سری مورخین عرب. خب این مورخین یونانی و رومی و عرب هم نمیتونه کتابای تاریخی اینا برای ما سندیت داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوعاً در ایران قدیم بین ایران و این قدرت های بزرگ اکثر اوقات درگیری و جنگ بوده. در زمان هخامنشیان به کرات بین ایران یه مدتی میرفت متصرفات یونان رو فتح میکرد و بالاخره در زمان داریوش سوم اونا اومدن به طور کلی تا 200 سال مقدونی ها و سلوکی ها بر ایران حکومت کردن یونانی ها. بعد در زمان اشکانیان باز یه سری جنگ های بین ایران و رومه و یعنی اونها بیشتری دارن. ایران حمله میکنه به متصرفات روم در آسیای صغیر، در شامات، در بین النهرین و در مناطق دیگه و این تبادل درگیری و فتح و پیروزی های متعدد یک زمینه عصبیت های ملی در بین ملت یونان و ملت ایران رو به وجود آورده بود. مخصوصا یونانی ها که به اعتبار این که به قول خودشون دارای عطر طلایی هستند و دانشمندان بزرگی رو در علوم مختلف دارن مثل سقراط و افلاطون و ارشمیدس و بطلمیوس و اینها و بنابرای خصلت عام همه اروپایی ها اینا همیشه سعی میکردن خودشون رو یک سرگردان بزرگتر از ایرانی ها جلوه بدن. بذار در کتاب های تاریخی هم که هرودوت راجع به ایران نوشته یا مورخین دیگر یونانی نوشتن که بعدها ترجمه شده به عربی و ترجمه شده به زبان‌های مختلف در دسترس ما قرار گرفت، اینها منابع سالم و منابع بدور از تعصب و منابع بی‌غرض و مرضی در رساندن تاریخ صحیح ایران قبل از اسلام نمیتونه باشه. مضافاً اینکه اینها انگیزه های سیاسی ملموسی در درگیری با ایران داشتن. بنابراین این سند سوم تاریخ هم مخدوشه. بعد میرونیم به این که به تدریج خود ایرانی ها قلم بباز شدن به تاریخ نوشتن. خب اینها هم عرض کردم نوعا تاریخ رو با پادشاهان تشویق میکردن که تاریخ نوشته بشه. از این روش تاریخ پادشاهان ایران دو استفاده میکردن. استفاده اولیشون این بود که معتقد بودن در نتیجه مطالعات تاریخی و شناخت تجربه های پیشینیان و شناخت جنگ ها و پیروزی های گذشته بهتر میتونن اصول زمانداری و حکمرانی رو یاد بگیرن. به قول معروف اول تا آخر تو بین ایرانی ها این رسم بود که گذشته چراغ راه آینده است. یکی پادشاهان به خاطر این تاریخ رو دوست داشتن. اما دلیل دومی که پادشاهان خیلی علاقمند بودن و این دلیل دوم مهمتر بود این بود که اینها میخواستن از طریق تاریخ یه نامه‌ای که به قول خودشون از خودشون باقی بگذارن. یعنی معتقد بودن که بخشی از اون ارضای شاهنشاهی اینها و اون احساسات و قدرت طلبانه اینها در قالب نگارش خامه‌های مورخین در تاریخ برآورده میشه. لذا اینها انگیزه داشتن از نگارش تاریخ. اینها در صورت بیان واقعیات تاریخ آنچه که بود نبودن. اینها برایشون فقط این نوعی بود که ارزش‌های شاهنشاهی برای نقل در نسل در بین جامعه باقی بمونه تا استبداد سلطنتی بتونه در ایران حکومت کنه برای مدت مدید. لذا برای اینها خب ارزش شاهنشاهی بود و لذا اگر یک مورخ میومد یک جنگ رو یه بررسی واقع بینانه میکن، مثلا میدید که نبرد سلطان محمود غزنوی به سومناطهی هیچ فایده واقعا اساسی برای حتی اسلام و ایران نداشت. یه حتی فایده ضررش این بوده که هنوزم که هنوز هندوها و عقده مسلمان ها رو دارن که این از نظر تاریخی ریشه داره. بخشی شد مربوط به مورخین معتقدن همین حملاتیست که گذشته مسلمان ها بیجهت مثلا و به معبد سومناتشون عمله میکردن. ولی آیا یک مورخ میتونه واقعیت رو بنویسه در زمان سلطان محمود غزنوی؟ او هرگز نمیتونه. او باید از این لشکرکشی به عنوان یک غزوه، به عنوان یک لشکرکشی اسلامی، فتح اسلام در این و از اون که با محمود سیف الاسلام رو به قول معروف بالا بالا ببره. لذا مورخین اون که تاریخ رو مینوشتن اینا مورخین شاهنشاهی بودن. اینا انگیزه داشتن و شاهان عوغست به اینا میگفتن که هر لشکرکشی ناجوان مردانه مستبدانه روز معادنی به عنوان یک به اصطلاح کشورگشایی عادلانه و حکیمانه بایستی در قالب تاریخ به نگارش در بیاد. اکثر تاریخ اینجوریه به خاطر اینکه تا آقای محمد رضا شاه بعدها بتونی یه جشنی 2500 ساله را بندازه و اون وقت از طریق همین کتاب آی تاریخی شاهنشاهیست که بیجهت برای خودش مثلا خب افرادی رو بانوان سرسلسله به آدم های خیلی خوب مثلا میگه که کریم خان زن بسیار مرد شریفی بود. او اینقدر آدم خوبی بود که اسمش رو خوب گرفته بود وکیل و رعایا. او اصلا میگفت که به من شاه نگی، به من بگید وکیل مردم. آیا واقعیت تاریخ اینجوریه؟ واقعی معمول اینه که کسرت فشاری که نادرشاه افشار در اواخر عمرش به جانشینانش و مردم وارد کرده بودن، مردم از اسم شاه نفرت داشتن. کریم خان چاره‌ای جز این نداشت تا خودش رو وکیل و رعایا بنامد تا یه مقداری بتونه حکومتش رو تثبیت بکنه. به هر تقدیر اینجوری واقعیت تاریخی رو غلط میکردن و در ذهن ما میگذاشتن و در دبیرستانها به خورد ما میدادن. من حالا البته سال 58 یادم میاد برادرها اون موقع التماس دعا داشتن واقعا در قسمت معاونت نگارش یعنی کتاب ها در وزارت آموزش و پرورش، مخصوصا در کتاب های تاریخی. من در بعضی از جلسات اون موقع شرکت میکردم که به برادرها عرض میکردم که ما بایستی در کتاب های مدارس میم جز اولین کتاب هایی که بایستی تغییرات اساسی درش داره بشه کتاب های تاریخی مدارس ما. این کتاب ها بسیار مخدوشه، به قلم به موضوع شاهنشاهی در طول تاریخ نوشتن و واقعیت تاریخ بایستی به نسل ما نماینده بشه. اون وقت در این جیروداره به اصطلاح نگارش مورخین شاهنشاهی نیسته یعنی که نباید فراموش بشه اینه که بالاخره نقش توده مردم گمه. واقعا الان شما به عنوان این مورخ محقق میخوایی اوضاع اقتصادی ایران در زمان ساسانیان رو بررسی بکنید، خیلی براتون مشکله.
حتی بیاییم بعد از اسلام بخواییم یه بازای کشاورزی ایران رو بررسی کنیم، خب وضع توده های مردم رو، وضع طبقات رو به حد کافی بررسی بکنیم، امنیت اجتماعی رو در ایران حتی در زمان مثلا صفویه مرتبه بگم بخواییم بررسی بکنیم، بسیار در مشکلات تو همین، چون در کتاب های تاریخی این ابعاد اصلا بهش توجه میشد. مهم خودشا دربار اصلا که لشکرکشی هایشا و اینها بوده، ولذا خلأ عظیم تاریخی ما الان اینی که این بخش اعظم تاریخ که تاریخ توده های مردمه، اقتصاد جامعه ماست، فرهنگ جامعه ماست، به نظر زیادی مخدوش و خالی و دست نخورده باقی مونده در دست ما، که خیلی هم مشکلی که بتونیم واقعیت تاریخ رو در بیاریم. و اما سند دومی که وجود داره، از قدیم اینا نوعا داستانهای تاریخی بوده که سینه به سینه نقل شده. اولا بسیاری از چراهای تاریخی که ما داریم در تاریخ اینها سندیت واقعی نداره، داستانهایی که در شاهنامه فردوسی اومده، داستانهایی که در شاهنامه دقیقی طوسی اومده، در شعرهای امیر اسعد گرگانی اومده، به شعرهای دیگه اسدی طوسی اومده، شعرهایی که یک مقداری به تاریخ حماسی ایران توجه داشتن، بسیاری از تاریخ ایران معلوم نیست که واقعیت داشته باشه. یعنی چیزی به نام رستم، اسفندیار، کیومرث، فریدون، ضحاک، مهراس، گشتاسب، جناسب، بسیار از اینه که به قول معروف به عنوان قهرمانان تاریخی تو اشعار بسیار جالب شاهنامه فردوسی که یکی از آثار گرانبهایی است که بایستی انشاءالله مطالعه بکنیم شاهنامه بسیار خوب فردوسی رو که روحی بخشه، این شاهنامه اومده، این معلوم نیست که واقعیت تاریخی ملموس داشته باشه. خب اگر ما بپذیریم این حکومت کیومرث و مثلا جمشید و اینها میگن قبل از نادها حکومت پیشدادیان در ایران بوده، ولی ما برای قبل از نادها یک تاریخ درست حسابی مکتوبی نداریم. البته مشخصه که در خود ایران به طور کلی ما میدونیم ایرانی ها بر دو نوع هم، یک از ایرانی هایی بودن که مهاجر بودن و از حدود شاید 21 قرن قبل از میلاد مسیح به ایران هجرت کردن، و یه سری نیروهایی بودن که در خود ایران عنوان بومی های ایران از غرب بودن. اون مهاجرین بزرگ همون مهاجرین هندو اروپایی یا مهاجرین آریایی هستن که ایران قدیمی رو تشکیل میدن. اینها از سرزمین هایی که معلوم نیست کجاست و از تاریخی که معلوم نیست چه موقعی، به تدریج به فلات ایران به اصطلاح مهاجرت کردن. اقوام آریایی و ایرانی ابتدا با هندی یکی بودن، به تدریج در طول تاریخ اقوام هندی جدا شدن از اقوام ایرانی. یه سری دینی‌ها مثلا در مازندران تپوره ها که حالا تبارستان هم میگن به همون اعتباره، در قسمت‌های غرب کشورمان ایلامی‌ها، در جنوب کشورمان حبشی‌ها، اینها هم یه سری نیروهای بومی محلی بودن که در ایران وجود داشتن، یه سری مهاجر، یه سری بومی. البته دولت‌هایی در این زمان به وجود اومده، در تاریخ نگاشته شده به نام سومری‌ها، اکدی‌ها، کلدانی‌ها، که اینها نوع حکومتشون در قسمت بین النهرین و جنوب غربی ایران بودش. اما این حکومت ها به تدریج از بین رفتن و این حکومتی که ما الان ازش تاریخ مصوری، تاریخ مفصلی داریم و مکتوبی داریم، دولت مادها هستن. آخرین پادشاه ماد توسط کوروش بزرگ، اولین پادشاه هخامنشی به حضور شما عرض بشه که از بین رفت، بعد دولت هخامنشیه به وجود آمدن و هخامنشیه هم من اینجا عرض بکنم دولت مادها از تاریخ 701 قبل از میلاد تا 550 قبل از میلاد در ایران حکومت کردن. دولت هخامنشیه از 550 قبل از میلاد تا 330 قبل از میلاد در ایران حکومت کردن، پادشاهان معروفشون کوروش، کمبوجیه، داریوش اول، هخامنشی و داریوش سوم، مهمترین واقعی که در زمان هخامنشیان اتفاق افتاده، لشکرکشی های ایران به یونان، حتی به مصر و به بابل و به مناطق مختلفی بوده. ایران در زمان هخامنشی ها از 30 ملیگه تشکیل شده بود. ایران در حدود 2,600,000 کیلومتر مربع در زمان هخامنشیان وسعت داشت و ایران امروز ما فقط 2/3 مجموعه اون فلات قاره بزرگ ایران در زمان هخامنشیانه. بسیاری از مناطق قفقاز، ارمنستان، کلیه عراق و عرض کنم که در منطقه بین النهرین، منطقه سند و پنجاب تا نزدیکی هند و از این طرف بخش اعظمی از مناطق غربی به اصطلاح پاکستانی امروز ما و کل افغانستان، تاجیکستان، از کنم که ازبکستان شوروی امروز و ترکمنستان، اینها همه جزء ایران بودن. یه منطقه بسیار بزرگ به منطقه آباد، به منطقه آزاری بودن. در ایران یک ویژگی منحصر به فردش اینه که برخلاف نظام های بسیاری از نظام های موجود در غرب، نوعاً در شرق حکومت های مرکزی وجود داشت. معمولاً اینجوری بوده، در چین قدیم هم خاقان های چین، در ژاپن هم اینجوریه، در هند هم تقریبا به این شکله و ایران هم یک نمونه است که حکومت مرکزی در ایران وجود داشت. این در اروپای امروز وجود نداشت. در خود به اصطلاح یونان وضع حکومتش برخلاف وضع حکومت ایران بود. یعنی در یونان دولت شهرها وجود داشت در زمان هخامنشیان. هر شهر برای خودش مستقل بود و نوعاً توسط شورایی اداره می شد و حکومت مرکزی به یک شاه در بسیاری از کشورهای اروپایی در قدیم وجود نداشت و در بسیاری از کشورهای غربی. از ویژگی های منحصر به فرد ملت های شرقی از جمله ایرانی ها همینه که اینها دارای حکومت مرکزی و به اصطلاح شاه بودن و این حکومت مرکزی خودش در درونش دارای به اصطلاح تقسیمات کشوری بوده به نام ساتراپ ها. ساتراپ ها یک چیزی شبیه استانداری ها، یه مقدار بزرگتر. ایران از چندین ساتراپ تشکیل می شد که اینها در امور داخلی خودشون شبیه حکومت فدرالیته، دارای حکومت خودمختاری و دارای به اصطلاح اختیارات داخلی بودن، اما در امور دفاعی و در امور سیاست خارجی و در امور میکرد تابع حکومت مرکزی بودن. در زمان هخامنشیان به گواهی تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی وضعیت شکوفایی داشت و اگرچه باز در این دوره هم مثل همه دوره ها نظام شاهنشاهی، یعنی طبقات وجود داره. حالا اجازه بدید من این اوضاع اجتماعی رو آخر سر عرض بکنم بهتر. بعد از هخامنشیان می‌رسیم به زمان سلوکی ها. اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و بعد از ایشون فردی به نام سلوکوز تا در سال 312 قبل از میلاد تا سال 129، یعنی قریب 200 سال یونانی ها بر ایران حکومت کردند. یکی از آثار بسیار مهم حکومت 200 ساله یونانی ها بر ایرانی ها و جنگ هایی که قبل از این حکومت می شد، اختلاف فرهنگی بین ایران و یونان بوده. از اون زمان بسیاری از آثار فلاسفه یونان به ایران آمد و اینکه بعدها فلاسفه مثل یعقوب کندی، ابو نصر فارابی، امام محمد غزالی، ابن رشد، بو علی سینا، یکی از اقدامات اساسی اینها ترجمه متون فلسفی بقام باقی مانده از آثار یونانی‌های قدیم بوده، به خاطر همین اختلاف و امتزاج فرهنگی بین ایران و یونان مخصوصا در این زمان 200 ساله بوده و در این حکومت 200 ساله بوده که به وجود آمده. البته یونانی‌ها نتوانستن تأثیرات عمیقی بر فرهنگ ایران بگذارن، چون فرهنگ ایران از ریشه قدیمی خوبی برخوردار بوده، ولی به هر حال این باعث شد که زبان یونانی در ایران یه مدتی تدریس پیدا بکنه و آثار یونانی و هنر یونانی به همین ترتیب. بعد از سلوکیا پارتها یا اشکانیها از 256 قبل از میلاد تا 224 قبل از میلاد، اشکانیها مرکز اصلی حکومتشون در خراسان بوده، ویدها در این منطقه ایران قد علم کردن. این هم دارای پادشاهان مهم میبینن در زمان اشکانیها. باز این جنگ های اولیه بین ایران و یونان یه مقداری واقع شده بود، اما در سطح اروپای تغییری به وجود آمده بود، از جمله اینکه در زمان حکومت فرهاد چهارم حضرت عیسی مسیح به دنیا آمد و بعد از تولد حضرت عیسی مسیح، بعد از دو قرن بعد از تولد حضرت عیسی مسیح، یک تمرکزی در مسیحیت به وجود اومده، مخصوصا بعد از آن که قسطنطین پادشاه معروف روم مسیحی شده، قدرت امپراتوری روم به عنوان یک قدرت مسیحی در مقابل قدرت اشکانیان ایستادگی کردن و جنگ های متعددی بین ایرانی ها و رومی ها اتفاق افتاد. از آثار فرهنگی مهم این جنگ ها وجود مذهب مسیحیت و شیوع و ترویج مذهب مسیحیت برای اولین بار در ایران بوده که در زمان اشکانیان اتفاق افتاده، و نوعا این به اعتبار اسرای رومی بود که اینها مبلغین دین مسیح بودن و در ایران حضور پیدا میکردن. و اتفاقات دیگری هم اتفاق به وجود اومده و بالاخره حکومت به دست ساسانیان، به دست اولین پادشاه ساسانی آقای اردشیر بابکان که آخرین پادشاه اشکانی اردوان پنجم رو از بین میبره و در سال 224 قبل از میلاد ساسانی ها و هخامنشی ها تقریبا یک ریشه بودن و اینها مرکز مسقط و رأسشان به اصطلاح استان فارس ایران بوده، برخلاف اشکانی ها که در قسمت به اصطلاح به هخامنشی ها و ساسانی ها و ماد ها میگن پارس ها و به اشکانی ها میگن پارت ها، فرقشون در اینه. خب اینها از کنم که در این زمان ساسانی هم اتفاق حکومت رو در دست میگن. امپراتوری ساسانی یک امپراتوری بزرگی بود در ایران و چندین سال پادشاهانی مثل شاپور اول، شاپور دوم، قباد، انوشیروان و خسرو پرویز به وجود میان. در زمان انوشیروان پیغمبر بزرگوار اسلام به دنیا میآید و در زمان خسرو پرویز نامه معروف به پادشاه ایران خسرو پرویز نوشته میشود که ما انشاءالله این رو راجع به کیفیت ورود اسلام به ایران در جلسه آینده بحث میکنیم. در همه این سلسله های پادشاهی ما بیاییم چند مسئله رو بررسی بکنیم. اولا اینکه اوضاع طبقات اجتماعی رو، اگر بپذیریم این حرف رو که اختلاف فرهنگی و اصلا اشتراک فرهنگی و نژادی بین ایرانی ها و هندی ها که نژاد هند و اروپایی قدیم رو وجود آورد که همون آریایی ها هستن، اگر این رو بپذیریم، خب حق با تفکر هندی یکی از این مسئله بسیار مهمی که الان هم در جامعه هندو مطرحه و جز اصول بسیار مهمه مذهب هندوست و بعد هم که بودا مذهب بودایی به وجود اومده، اگر چه اصلاحاتی در مذهب قدیم هند به وجود آورد ولی نتوانست اون رو از بین ببره، شاخصه اجتماعی مذهب هندو و بودایی مسئله کاستها یا طبقات اجتماعی در هنده. الان هم این مسئله وجود داره، یعنی در هند فقط برهمنها میتونن الان نخست وزیر، از کنم به حضور شما که سفیر کبیر و آدم های درست حسابی بشن. طبقات پایین جامعه از جمله نجس ها جزء طبقات نفرین شده جامعه هندو هستن. الان هم به همین ترتیبه، دانشگاه هایی که برهمن ها هستن نجس ها نمیتونن به هیچ وجه حاصل بکنن، هر جایی که اونا هستن ایران نمیتونن. من یه مثالی عرض بکنم که واقعیت هم داره، یه کتاب قشنگ نیست این آقای خودش چی آقای نوری؟ آقای لنگرودی نوشته، ولی آقای لنگرودی به من کتاب هندو پاک برادران کتاب رو بخونید. یه تیکی در خیلی جالب راجع وضعیت جامعه هندو او تیکش ایشون رو گفته من یه روزی به عشق یادیم که خدای این هندوها رو ببینید. بعد بالاخره روز نشده و فردا و از فردا و هر دیگه باقی یکی جمعیت زیادی هم اینجا نشستم که میخوام خدا رو ملاقات بکنم و براتیم بالاخره رو از ایران مدیم و فلان رو نه و بعد از مسئله سه زیاد از تا قبل از انقلاب این هسته بالاخره توفیق دیدار جناب خدا رو پیدا کردیم دیدیم به هم خدای از اونجا آدمی و علی مطال تخت زهرین و مرسم و فلانی که ای خدای شما حالا چی میگه این جمعیت این بساط های ما چیه قضیه اینه برای چون آدم این بدبخته ای که اینجا توی بیابان اینا بود اینا آرزوی یه مسئله ای دارن گفتم چیه و بله این خدای ما عرض کنم به حضور شما که خیلی عرض بخوام بیادبیه این یکی از مسائلی که بسیار تبرکه و اسباب شفا رو فراهم میکنه این مدفوع خشک شده و گردی از مدفوع خشک شده جناب خدا ما گاهی رو میگیم از کنیم که خشکش میکنیم و در درون شیشه های بلورین بقید مقامات عالی رتبه مختصر این گرده ها رو منوان عدیجا تا ارتضاق بکنند و شفا حسن نمایند. از کنیم به این سنوتی این بخت هایی که میگیم این آهنده دارم بعد یا 10 سال 20 سال متکف میشن تا مختصری از اون جرد به حیل ببرم دیرم در این رو مثال کردیم بسید پدر خدا من این خدا داشته پدرش انگلیسی هستش این خدای حکمان بزر شما که واقعا این حالا تمیز هم وجود داره مسئله طبقات اجتماعی در اونجا وجود داشت در ایران قدیم هم وجود داشت یعنی واقعا نظام اجتماعی ایران مثل یک مخروط یک مثلثیه در را شا مثلث ببینید هر چی که ابداله میاد پایین کمیتش کمتره به تدریج در کمیتش یعنی نوک نوک که خیلی کمی شاه قرار داره یک کمی پایین تر که کمترن خاندان شاهنشاهی یا خاندان پارسی قرار دارن یک کمی پایین تر موددان زرتشتی و روحانیت دربار قرار دارن یک کمی پایین تر ارکشتاران قرار دارن یک کمی پایین تر دبیرپتان و وزران و اصلا که از مدرسان اداری از این پایین تر این به کشاورزان و دهقانان و اصلا که کارگران این حالت همیشه وجود داشت. اون وقت شاه چو فرمان یزدان چو فرمان شاه من یه سری فرازه هایی رو البته در این جزوم آوردم که راجبه این که بدونیم این شاه ها آقا چی بودن چه جرسونه هایی بودن و چه فشاره هایی بر مردم. کریستینسن دانمارکی در کتاب ایران در زمان ساسانیان میگوید اگر کسی پیش شاه میرن و یک جمله این خواست بگه دستمال پادگان برای جلوگیری از آلوده شدن فره شاهی از بخار دهان دست به دهان میگذاشتن و به سجده میرفتن. اگر روزی شاه یک دوایی میخور به مردم پایتخت ابلاغ میشد کسی نباید این دوا را بخورد زیرا اگر کسی غیر از شاه بخورد از اثر دوا کاسته میشود. ولی اینکه طرف نیاز داشته باشد میمیره بمیره ولی چون شاه دوا خورده کسی حق ندارد. از خواهیم که در مجلس رسمی پادشاه پرده شاه را از مردم جدا میکرد 10 ذراع شاهزادگان قرار داشتن بعد از شاهزادگان 10 ذراع ندیمان و دبیران و اساتید موسیقی بودند. بعد از اینها 10 ذراع بازیگران و مطربان بودند و افراد پایین و هیچ یک از اینها حق ورود به طبقه بالاتر و به سراپرده دیگری نداشتن. اگر یه جمله به شما گفتن به ایدهیم بگه این ذرا به این ذرا، اون ذرا به اون ذرا، تا به گوش اعلی حضرت قدر قدرت غوی شوکت نظیف ظریف پاکیزه تمیز خوشگل مقبول طیب طاهر منزه زیبای شاه برسد. این از کنم اینجور شما که یا مثلا موارد زیادی هیچکت حق ورود به اتاق شاه را نداشت، هر شب به خاطر مسائل امنیتی 40 بستر کازه در 40 نقطه شهر با همه دنگ و پنگش برای شاه می گستند. اگر شاه نسبت به کسی خوشش می آمد و می گفت زه، یعنی برکلا، 1000 درهم به او می دادند. هر شخصی که یک بار از شاه لیاقت کلمه زه رو دریافت کرده، اگر تا یک سال مرتکب هر جرم و جنایتی می شد از محاکمه معاف بود، چون یک بار شاه بهش گفته آفرین و تا یک سال اثر آفرین هنوز بایستی وجود داشته باشد. اگر شاه در یک سفری جایی به منزل کسی می رفت، آن کس تا یک سال از پرداختن مالیات معاف بود. خب این توده های محروم مردم اینا هستن که قشر پایین جامعه هم که کشاورز بودن. حالا چه سوال کردیم که چرا کشاورزی در جامعه ما ضعیفه؟ چرا اقتصاد ما ضعیف بوده در طول بسیاری از سالها؟ با توجه به اینکه ایران این همه امکانات بالقوه رو در مسائل کشاورزی و اقتصادی و قانون مسائل دیگه داشت، و همه مسائل سیاسی و تبعیضها بوده. یعنی شاه لشکرکشی میکرد، لشکر این شاه رو کی باید تعمیم میکرد؟ شاهزادگان اینا خدمت سرازی نایخ بودن، همیشه از ما بهتران اهل جبهه نبودن. جبهه های نورد و توده های محروم مردم به سراغ تدارک میدن. اونا این جنگان که مثل جنگ ما یه جنگ اشترافات مندانه که نبود، جنگی که یه آثار مثبتی داشته باشه نمید، یه جنگ های چیلی توزنه بود، یه جنگ برادر کشی بوده بین دوتا پادشاه، بین برگی های دیموخی با کندوجیه که دوتا برادر بودن درگیری اتفاق مفتاد. این درگیری ها نوعاً بر سر تخت و تاج بوده، هیچ کدوم از این درگیری ها به نفع مردم که نبود، یا برای دفاع شرافتمندانه که نبود، برای تصاحب مقام بوده. توی این جنگ های بیهوده ایران ماشاءالله در ایران جنگ می شود. در این جنگ ها غشی که تأمین کننده نیروی انسانی را روی بود غشت فانی جنگ بودن، غشی مالیات دهنده جامعه که حضینه سرسامانه رو جنگ را تأمین می کرد، همین غشت ضعیف بودن. خب وقتی که این غشت ضعیف هم نیروی روی تأمین کنه، هم مسائل مالیات رو تأمین بکنه، دیگه چه چیزی براش باقی مونه؟ چه رمقی، چه دنیای اقتصادی، چه نیروی فعال کار باقی مونه که بتونه بیاد مثلا اقتصاد رو شکوفا بکنه، به عنوان یه نیروی کارآمد بیاد استفاده بکنه، یه سرمایه و امکانات اولیه‌ای در جهت مکانیزاسیون و بهبود وضعیت زراعی خودش داشته باشه. در نتیجه این آثار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این طبعات اقتصادی رو هم به وجود نیاورد. از اون طرف هم مالیات ها به زور گرفته می شد. هیچ سوال کردید چرا بعد از گذشت سالیان دراز این همه خمره کشف می شه؟ این خمره ها دلایل تاریخی دارن، به خاطر این که در گذشته مالیات ها رو از مردم می گرفتن. نادرشاه در اواخر عمرش گفته بود یا سر مردم رو بیارید یا مالیات رو. اون وقت این مالیات آیم که از مردم می گرفتن به زور بود. اون موقع هم که بانک وجود نداشت تا مثلا فلون بانک با نیم قرن یا با 7 سال تجربه بانکی در خدمت مردم باشه. در نتیجه مردم چیکار میکردن؟ اینا رو میآوردن در قالب خمره ها و میذاشتن توی گوشه. اونا گای خود بچه هم جاسوس در بیندا، جاسوس شاه ها، سلب امنیت بود. بذار به آقازاده ارشد هم شاید گفته نمیشد که چنین پولی ما فلونجا دارن، با بابم میمون سالهان دراز میگذشت دلدزه اون دیده ای از راه میسید انگاه که این خاک را بر میکشید با اجاب بسازی به 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 میدید که چقدر اصلا که خمره تش شده. اینها همون فشارهای اقتصادی مالیات بگیری های جبارانه که به این شکل بودی که سرمایه ها به جریان نمیفتاد تا اقتصاد رشد و توسعه داشته باشه. آخرین طرف که میدونم دیگه خیلی خسته شدید یه صلوات محمد قاسم محمد بفرمایید. مسئله مذهب در جامعه ایران، در ایران قدیم رب نوپرستی یا به عبارت خودمونی بت‌پرستی و اشکال مختلفی وجود داشت. خدای ستاره، خدای ماه، خدای رودخانه، خدای جنگ و عوامل طبیعت نوعاً هر کدام دارای خدای بودن و اینها به حضور شما عرض بشه که مورد پرستش واقع میشد. البته اونچه که مسلمه از زمان خود هخامنشیها هم بنابر قول اصح دین زرتشت وجود داشت. واجب اینکه خود حضرت زرتشت کی وجود به دنیا آمده، کی مذهبش تبلیغ کرده، تاریخ درستی در دست نیست. اقوال به شدت متناقضه. این زمان در حدود 21 قرن قبل از میلاد، 12 قرن قبل از میلاد، ولی خیلی که قوی‌تره این که جناب زرتشت در 7 قرن قبل از میلاد به دنیا آمد. باز اینکه کجا به دنیا آمد اختلاف نظره. یه عده میگن که در بلخ، یه عده میگن در بخارا، یه عده میگن در اروریه. باز به نظر میرسه بنابر قول اصح در مناطق شمال غربی ایران جناب زرتشت به دنیا آمد. بعد اینکه اوستا کتاب مقدس زرتشت کی به وجود اومده و چجوری، البته یه بحث فقهی است که آیا مجوسی ها اهل کتاب هم طبق آیه 17 و سوره 22 قرآن کریم از نظر ما و اکثر فقها از جمله امام احمد خود زرتشت به عنوان اهل کتاب به حساب میان. منتها اینکه خود اوستا یا حداقل این اوستای موجود آیا از طریق منبع وحی جمع آوری شده فصول مختلف اوستا، این چه که مسلمی در زمان اشکانی ها بنا شده بود که اوستا جمع آوری بشه. البته بعضی از مورخین میگن خود زرتشت اوستا رو نداشته و زیر 12,000 پوست گاو اوستا رو نوشته. یه دیگه میگن نه، در زمان اشکانیان دستور داده شده که اوستا جمع آوری بشه، ولی خونده قدیتر و روشنتر اینه که در زمان ساسانیان به امر اردشیر بابکان و شاپور اول و دوم قسمتهای مختلف اوستا مخصوصا قسمت قدیمیش گاه‌ها و خورده اوستا که شامل فرازهای قدیمی و سرود هست بیشتر در اوستا، اینها برای جمع‌آوری شده و به عنوان کتاب مقدس زرتشت قرار گرفت. دین زرتشت در زمان ساسانیان به عنوان دین رسمی ایرانی ها بود. میداد میدادان که بزرگ مذهب زرتشتی داری بود بعد از شاه شاید دومین مقام رو داشت، مثل انگلیس که بعد از ملکه سر اسقف اعظم کانتربری شخصیت دوم تاریخی و معنوی در انگلیس به حساب میاد. در ایران هم میدر میدادان بعد از شاه، حتی بنابرای قولی رئیس مذهب زرتشت میتوانست خلع سلطنت بکند. تاج سلطنتی به سر شاه به دست میداد میدادان گذاشته میشد. اما واقعیت تاریخ این است که مذهب زرتشت محو شد در چارچوب دربار و مثلا آن نتوانست اصلاحات اساسی اجتماعی در جامعه ایران به وجود بیاره، بلکه توجیهگر مظالم عمال ظلمه و استبداد شده. در نتیجه و بدبینی نسبت به مذهب و برکشت بسیار زیاد شده در بین توده های مردم و عمده دلیل استقبال شدید اسلام توسط ایرانی ها سرکوفتگی ایرانی ها از مذهب زرتشت بوده و اون هم اون مذهب آنچنانی. به عنوان اعتراض به مذهب زرتشت مانی قیام کرده و از کنم به حضور شما که تعلیماتی رو وجود آورده. مانی شخصی بود که از کنم که از مذهب زرتشتی بودایی حتی مسیحی اطلاعاتی داشته، محصل اطلاعاتش رو در کتاب‌های معروف خودش از جمله در کتاب خدای‌نامه و ارژنگ جمع آوری کرده. مانی اعتقاد اساسیش به نسب زرتشتیگری، او هم اعتقاد به دوالیزم و سنویت داره، منتها زرتشتیگری معتقد به اهورامزدا و اهریمن. در دین زرتشت به خدایی وجود داره، خدای خوبی ها و خدای پلیدی ها اسپنسینی و انگرمینی. در مذهب مانی هم خدای نور و خدای ظلمت وجود داره. همان گونه که زرتشت معتقد است که در فرجام تاریخ اهورامزدا و اهریمن پیروز می شود، مانی هم معتقد است که نهایتا در جنگ بین اقلیم نور و ظلمت، نور بر ظلمت پیروز می شه. این سری اعتقادات اجتماعی هم مانی داشت. اعتقادات مانی در ایران نفوذ پیدا کرد، مخصوصا در قسمت شمال شرقی شمال غربی ایران. بعدها حتی به عنوان خرمدین‌ها که اینها شاخه احتمالا از همین مذهب مانی یا مدک بودن، من حد میزنم که مذهب مدک باشد. یکی دیگر از مذهبی که باز در ایران در زمان ساسانیان به وجود اومده و بیشتر به عنوان اعتراض به مذهب زرتشت، مذهب مدکی ها بوده. مدک در زمان غلاب قیام کرده و به دستور انوشیروان در عهد وحق کشته شده بعد از یک محاکمه. مدد ابتدا اصلاحاتی در دین زرتشت به وجود آورده که دینش معروف بوده به دین درستینان، اما بعدها خودش هم تعلیماتی به وجود آورده و دین مدد هم تا حدود 200-300 قرن بعد از اسلام هم در ایران نفوذ داشت. اما امروزه در ایران هیچ اثری از مذهب معنویت و از مذهب مذهبیت وجود ندارد و زرتشتیگری هم امروز بسیار بسیار محدوده، در بخش‌های محدودی حداکثر با 100,000 جمعیت یا کمتر یا بیشتر امروز در ایران ما بیشتر زرتشتی نداریم و نور پاک اسلام در قلب تک تک مردم زرتشتی قدیمی تابیده شد و بالاخره همه اسلام رو با جان و دل حضیرا شدن. السلام علیکم و رحمت الله. علی رغم وضع جسمی ما مطلوب، خدا توفیق داد که این جلسه را توانستیم به پایان برسانیم. هفته آینده هم حتما در خدمت شما خواهیم بود. ها فردا شده باشد. بله شده فردا. امتحان آقایون باید قول بیرم انشان سچار بایدتی دیگه باشه بیارم اون میده خدا. حالا کجا میخوام برن؟ هوا که خونک است و بخشنامه آموز فقرش هم که نصیب به شانس باشده اونا آقایونی که آزاده دارن، اینا مجبورن برن مدرسه و مجبورن بمونن دیگه. مسافرت انسان لغم شد دیگه. به هر حال به هر تقدیر هستم که تا سه چهار جلسه در خدمتشون خواهیم بود. بعد از سه چهار جلسه من از هر دو محور یک جلسه امتحان میگیرم، یعنی از این محور ایران از اون محور اسلام رو سعی میکنیم تمامش کنیم انشاءالله، حتی المقدور آموزش عمومی رو تمامش کنیم. منتها آقایون باید همت کنم فردا ساعت چند جلسه گفتیم من شده؟ ساعت 4 در خدمت شما هستیم. انشاءالله نمیتونه. نه 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 سلامت کنم.